Cedo.
Mais avant. Quand c'est fan. Quand oh fan. Quand ma fan. Raté or. Come اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر راه هر چه پرپیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می زند و بهانه‌گیر شنیدن حرفهای تو می شود در این جاده‌ای که تو می سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرفهای بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده ای. آینه ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشهایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول خط آخر.
مادرم نه، دکترای مثل ماهیانه که می رفتیم واکسن می زدیم. بعد مامان گفتش بریم واکسن بزنیم، نازیاباد می شستیم. 10 سالم بود، 7-8 سالم بود، آمپول می زدم. بردم من آمپول زدم، سالم بودم، پام ناراحت نبود. پام مثلا نمی کشیدم پامو. بردم برام آمپول زدن و بعد چند وقتی که حالت چیز شد فلج شدم، ولی خب خودم نمیدونستم چجوریه که فلج شدم. اینا دیدم یواش یواش پام کج در اومد. پامو این مدلی میذاشتم، میخوام از کوچیکیم بگم تا اتفاقا آدم از کوچیکیش بگه بهتره که بدونه چه اتفاقایی افتاده. الان مثلا من یه موقعی چیز میشم حالم خراب میشه، همون کوچیکی ها به نظرم میاد مثل یه تلویزون، مثل یه پرده برام میره چه اتفاقایی برام افتاد. 10 سالم بود که پام اینجوری شد و دیگه به بابام مامانم هم دیگه دیدن که من اینجوری شدم، پامو میکشیدم و اینا، دیگه بردن منو عمل کردن. یه دکتری بودش نمیدونست چه کار کنه، برداشت گذار که پای منو مثل این عادی دره برد. ولی گفتن خوب میشه. خوب نشد و همینجور رفته پای من ناراحتیش بیشتر شد و شد و به سنه دیگه خیلی کشش چیز شد. بعد چند دفعه عمل کردم پامو، باز پام شکست، عمل کردم، گچ گرفتم. اینا خونه ما هم یه جوری بودش که مستجر بودیم، بعد توی حیات بزرگ بود، نزدیک مثلا 15-16 نفر آدم زندگی میکردم. بعد توی همین حیات نزدیک خیلی مهربونی خیلی زیاد بود، با صفایی خیلی زیاد بود. بعد ما 3-4 تا بچه می شدیم، باز با اون حاله ربی نداره، زندگی خوبی داشتیم، میشستیم با این بچه ها چیکار میکردیم، بچه ها سنبر میابودن، این میابودن مثل بچه کوچیک، غذا درست میکردیم میخوردیم. تو اون حیاتم یه درخت انار داشت، چهار تا درخت های انار رو خیلی بازم. ولی خب اونجوری زندگیمون خوب نبودش، روی چیز میشستیم، مثل الان که مثلا ماشین باشه، جارو برقی باشه، نبود. ما یه موکت داشتیم، آقام هم قصاخونه کار میکرد، قصاخونه کار میکرد، ما شبه به شبه جمعه که عوضی که برنج خورش بخوریم، واسه همون مامان آب بابام برامون کله باچه میآورد، سیراب شیرتون میآورد، بره تو دلی میآورد، بعد گوش میآورد، مامان میفروخت، تو حیات میفروخت. اسم مامان گذاشته بودم، مامان هم خیلی سرش کشید، عاشقشم، الان من خیلی دوستش دارم، الان 75 سالشه، عشق میپرسم، پدرم مرد. بعد مامان گوش میفروخت و اسم مامان گذاشتم مدی دنبه، خیلی با صفا بود. یواش 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 دیگه بزرگ شدیم و انقلاب شد. یه اتاق داشتیم، 5 نفر آدم زندگی میکردیم، من بودم و 3 خواهرای، 2 خواهرای دیگم و یه برادر داشتم. یه برادرم یه رفت سر کار و اومد و اونم برای اون اتاق گرفتن. خلاصه به سن 16-17 سالگی رسید.
پری خانوم بر کن اون ظرفا رو، بیا بشین کارت دارم.
الان میام زهر جون، تا چای تو بخوری اومدم.
اصلا اگه تو نیای من چایم هم نمیخورم. بیا بشین ببین چی کارت دارم دختر، بیا دیگه.
خیلی خوب،
بفرما. ظرفا رو هم نیمه تموم گذاشتم، حالا میگی چته یا نه؟ این چه طرز حرف زدن بیادب، انگار یادت رفته من از تو بزرگترم. خیلی خوب، بگو ببینم چی شده که هم چشمات میخنده هم لبات. زهر خانوم باشه میگم. پری؟ بله. اگه یه خواستگار خوب برات بیاد ازدواج میکنی؟ چطوری میتونی ثابت کنی خوبه؟ میشناسمش دیگه، به نظرم پسر خوبیه، اگه تو هم خوب باشی میتونیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم، طبیعیه دیگه. یعنی میخوای بگی من خوب نیستم؟ اگه خوب نبودی که برات خواستگار پیدا نمیکردم. بین همه دوستام تو یه چیز دیگه ای پری خانم. خیلی خوب، حالا نمیخواد خودتو شیرین کنی، بگو ببینم پسره که میگی کی هست، چی کار است؟ من فقط میتونم بگم پسر خوبیه، بقیهشو اجازه بده بیان خونتون، همدیگر ببینین، صحبت کنین، هر چی دلت خواست ازش بپرس اینا. خب چی میگی؟ چی بگم زهره؟ خودت میدونی. باشه، پس میگم همین امشب با پدر مادرش بیان خونتون. پسر خوبیه، شک ندارم همین امشب مهرتون به دل هم میشینه و خلاصه این ازدواج سر میره.
مادر اومد و با جاری اومد و بعد پسر اومد و بابای من اومدن، یه هفته ای دم شد، عقدم کردن و یه هفته نزدیک 10 ماه عقد کرده بودم. هیچی، یه اتاق بهم دادن و بعد 10 ماه دیگه بازم عروسی گرفتن. شوهرم قبلا اینقدر تو مواد نبود، مواد مصرف نمی کرد. دوستش داشتم، می گفتم منو دوست داشته باشه، هیچی نداشته باشه، به هم محبت کنه ولی هیچی نداشته باشه. الهی شد مامانم به یه اندازه به هم جهاز داد، یه جهاز اتاق داد. 2 سال شده، بعد چند وقت حامله شدم، پسرم حامله شدم. الان پسرم 30 سالشه، خیلی پسر با صفایی دار. 2 سالش شد، بعد 2 سالش شد هیچ درد سری نداشتیم ما با شوهره. شوهره میرفت چیز کار میکرد، توی سیگارت دخانیات کار میکرد، صبح 6 صبح میرم، 6 بعد از ظهر، فردا 6 بعد از ظهر میامد نگهبان بود. خلاصه این تو این 2 سال نه ناراحتی داشتیم نه درد سری داشتیم، خیلی زندگیمون شیرین بود و با هم زندگی کردیم. زده شوهرم هشش میکشید، هشش میکشید، گفتم نکنه کارو، واقعا هشش چیزی نیستش که. پسر بزرگم الان یه نوه هم دارم، 96 ساله دارم. شوهرم خدا بیامرزه عمرشون به شما باشه، الان 6 ساله شوهرم فوت کرده. 2 سال که شد، بعد 2 سال دیدم شوهرم خیلی داره بد میشه، یواش 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 هشش میکشید. گفتم هبی نداره، گفتم چیه میریزه تونی؟ گفت میخوام برای آرام بخشه، سرم ناراحت میشه، اینو بکشم حالم خوب. بعد رفته میدم چند سال که داره میذاره خیلی بد شده، اعصابش خراب شده، کتاب تریاک میکشید، اما شوش تریاک آفاد چونه. گفتم ببین من بچه همو جمع میکنم میرم. من خونه پدرم هیچ قصه ای نداشتم، به راحتی میخوردم و زندگی ما میکردم. شاید کوچیک بودم که یه خود سختی می، ولی الان نه، خوب بودم. گفت همینه، میخوای بخوای نمیخوای بچه تو ورد و برو. ما به هوایی که به خاطر که بچه همونو دوست داشتیم موندیم و دیدیم این رفتاراش خیلی زننده است و زندگی کردیم. مامانم اعتراض میکرد، بابام اعتراض میکرد، ولی این دیگه به دردتو نمیخوره، بچه نیاره فلان و بیسار. ما یه دختر آوردیم بعد 5 سال، امیرم شد 5 سالش. گفتم شاید اگه یه بچه باشه بهتر باشه. ما بچه رو آوردیم، کاش که نمی آوردم، بچه هم خب مونده تر اومد. بعد 10 دقیقه که دنیا آمدش، بچه هم خفه که دنیا آمد، مشکی شد. ولی خب دکتران نجاتش دادن، یواشاش اومد و بچه بزرگ شد و فلان. ولی خب بابای همون کار خودش رو انجام میدم، ولی من انقدر دلبستگی به این بچه هم داشتم، بچه هم انقدر دوست داشتم، نمیتونستم از بچه هم دل بکنم. بعد 19 ماهگی بچه هم تشنج کرد، بردم صبح 5 صبح تشنج کرد. بابا زد تو سر چرا این بچه اینجوری شد؟ گفتم خون میشه عیب نداره، صبر باش، صبور باش، ما پدر مادر هستیم، باید آمادگی همچین بچه ای رو داشته باشیم. زر یه هی پشت سر هم دختر مای تشنج کرد. خیلی خرش کردم بسرش، خیلی نزگه. اون موقع که من میخواستم یه دونه خونه بخرم خرش بچم کردم، نشد. ولی خب شوهرم رفته رفته بد شد. خرش زندگی میرفتم خونه های مردم کار میکردم، پسرم بزرگ شد. از اون طرف پسرم تا دهم خوند، گفتم مامان برو سر کار، برو درست ادامه تا دیپلم بگی. خیلی آرزو داشتم پسرم خلبان بشه. گفتم برگشت کن مامان، به این وضعیتی که بابا داره که اذیت میکنه این کار میکنه، من نمیتونم، باید برم سر کار. بچم رفت پادویی کرد، خیاطی کرد. الان ماشاءالله واسه خودش یه زیگزاگ شده، زیگزاگ ماهر، کارگر زیر دستشه ماشاءالله. ولی خب هرچی در می آوردیم بابای پنبه میکرد، رشته میکرد همه را از بین میبرد. یه جور شد که دعوا شد و کتککاری میکردن. ولی منو که گرفت هیچ دستی به من نمیزد، کتککاری نداشتیم. ولی خب زبونش خیلی تلخ بود، خیلی عزیزم.
خدا این چه بلایی بود سرم اومد، این دختره کجاست؟ نکنه بلایی سرش اومده باشه.
زبون بده هم بگیر زن، از صبح تا حالا نشستی وسط حیات و هی داری تو سر خودت میزنی.
اگه یه مرد با غیرت داشتم، اگه یه مرد حرف شنو داشتم، اگه یه شوهر با عرضه داشتم، مجبور نبودم از صبح تا شب وسط حیات تو سرم بزنم. آقا حمید،
ای بابا، مامان به چه حرفو بگین؟ لیلا کی از خونه رفته بیرون؟ چرا رفت؟ من یه قرار نشد در این خونه همیشه بسته باشه.
چه میدونم مادر، فردا و پس فردا تعطیله. به آقات گفتم نون نداریم، بره واسه 2-3 روزمون نون بخره، کلی ناز کرد، نق و نوق کرد، حواسم پرت شد. تا به خودم اومدم دیدم در خونه باز لیلا نیست. همون موقع پریدم تو کوچه، هرچی چشم کردم خبری ازش نبود، انگار آب شده بود رفته بود تو زمین.
امیر برو سر کوچه ببین میتونی خارتو پیدا کنی یا نه.
از صبح تا حالا 100 بار رفتیم سر کوچه، اگه لیلا تا سر کوچه بیاد راه خونه رو بلده. آقا حمید،
مامان تو رو خدا با هم بحث نکنین، من میرم ببینم میتونم لیلا رو پیدا کنم یا نه.
5 بعد از ظهر رفت لیلا، 12:00 شب ما پیداش کردیم. رفته بود تو خیابون که اومده بود، دیدم نونه و لواش خریده بود، تافتون خریده بود، نمیدونم بربری خریده بود، اینو خریده بود. شوهر خواهرم گفت تو رو خدا پری خانم نزنیشا، گناه داره این بچه شما، برکته نزنیشو. خودش هم اومد گفت ماما نزنی منو. گفتم نمیزنم بهت، ولی تصمیم میگرفتم تو رو ببرم بذارم شبانه روز، بخاطر که نمیتونم با این پدر تو رو نگه دارم. آره اگه مثلا پدرت نبود میتونستم نگهت دارم، با رفتارهایی که بابات میکنه دیگه خسته میشم. شده بودم 5 کیلو، شده بودم 40 کیلو، 39 کیلو شده بودم، بس که هم بچه اذیت میکرد من هم بابای. حالا اگه بابای باز خوب بود اصلا فکر بچه رو نمیکردم، میگفتم باز ببین هرچی من اگه خوردم از شوهرم خوردم، اگه اینجا اومدم معتاد شدم پاک شدم از شوهرم خوردم، فهمیدی؟ از شوهرم خوردم. خدا رحمتش کنه. خلاصه دیگه درست کردم، نزدیک 5 ماه، نزدیک 6 ماه، 7 ماه بابایی میگو بابا من نمیام. گفتم نه یا خودم میرم کارای لیلا رو درست کنم، که اونم دید که من خسته میشم پا به پای من اومد، جوان روزی لیلا درست شد. لیلا اگه اینجا بود خیلی اتفاقای بد برای لیلای من میافتاد. خدا رو شکر میکنم سلولی، خدا رو شکر میکنم که بچه منم یه جایی داره، یه سرپناهی داره، یه پرستاری داره، یه غذایی داره، یه موقع مریض بشه میبرنش دکتر. الهی شکر. باباش فقط دنبال موادش بود، دنبالی که موادش باشه بکشه، دنبال غذاش بود، دنبالی که راحت زندگی کنه. باباش خیلی اذیت هم که خیلی داده میداد به سرم، ولی من یه زن خوبی بودم واسش. میرفتم خونه های مردم کار میکردم، دیوار به این قدری نگاه نکن، الان هم کاری ازم بر بیاد میکنم. تو برم گفتم به خانم ماندنی میگم کار برام درست کنه.
پری جان حالا میگی چی شده یا نه؟ بس بابا اینقدر عشق نریز، حرف بزن بگو ببینم چی شده.
خسته شدم زهره، خسته شدم. به خدا نه اینکه فکر کنی تو حمیدو به من معرفی کردی ازت دلگیرم ها، این که مال خیلی سال پیش بود. نه فقط ازت خواستم بیا اینجا تو باهات درد دل کنم، شاید بتونی کمکم کنی.
میدونم پری جان، ولی تا نگی چی شده که من نمیتونم کمکت کنم عزیز دلم. چند روز پیش رفتم بهزیستی، دیدم نوشته بود آقایونی که خواهر یا برادر معلول دارن از سربازی رفتن معافن. رفتم این ور اون ور کلی صحبت کردم تا خدا رو شکر بهم گفتن امیر به خاطر خواهرش لیلا که معلوله میتونه معاف بشه. خب حالا این که خبر خوبیه، نکنه داری خوشحالی گریه میکنی ناقلا؟
ای وای زهره جون، دست رو دلم نذار. یه عمر دارم با این حمید زندگی میکنم، با داشتن و نداشتنش ساختم، شب و روز خونه مردم کار کردم، صدام در نیومد. هر روز مصرف موادش بیشتر شد، صدام در نیومد. اما این قصه رو دیگه نمیدونم کجای دلم بذارم. حمید به من خیانت کرده زهره.
خیانت؟ تو مطمئنی یا داری شوخی میکنی؟ چی جوریه؟
اگه مطمئن نبودم که اینقدر دلم نمیسوخت، اگه با چشم خودم نمیدیدم که دلم نمیسوخت آقه.
ولی این انصاف نیست، اون نباید با تو همچین کاری میکرد.
معلومه که انصاف نیست، ولی این حمید بوی از انصاف نبرده. نمیدونم من براش چی کم گذاشته بودم که همچین کاری با هم کرد. نمیدونم آقه، کم زحمت کشیدم، کم تحملش کردم.
باشه باشه، حالا اینقدر گریه نکن.
تا دل آدم خون نباشه که اشکی در نمیاد زهره جون، دلم خونه.
میدونم عزیزم میدونم. حالا پاشو یه آبی بزن سر و صورتت، بعد با هم حرف میزنیم. پاشو
اومد قسم کن گفت به ولای علی پری من کنم. گفتم ببین محمد دیگه من تو رو باور ندارم. نشسته بودن چایی درست کردم قشنگ، سیخ و موادم دستشون بود، داشتم مواد میکشیدم، برگشتم گفتم چیکار میکنه؟ گویی چی این بنده خدا یه بدبختی بوده بیچاره بوده. گفتن چرا هرچی بدبخت بیچاره تو خونه منه؟ چه یه آدم درست حسابی نمیاره تو خونه؟ یه آدم درست حسابی میاره من نورد نمیشدم. گفتم ببینه داره. بعد قزم از هم که درست کرده بودیم نشستم، اولا بهش گفتم ببین اینو ور میداریم بیبری بیرون، با زمین خوش بهت میدم، اگه نبری زنگ زنم سر ده، خودم اینجا تیکه پارتون میکنم جفتتونم. به خاطری که من زنت بودم در حق تو بدی نکردم، من یه مرد تو خونه تو نیوردم، صادقانه زندگی کردم به تو. گفتی ها بچم ناراحتم، بچه مریض داری، بردمش گذاشتم اونجا. گفتی اتاقمون کوچیکه، اومدیم آپارتمان گرفتیم. گفتی پول ندارم، رفتم سر کار. گفتی پولمون کمه، خب پسرم رفت سر کار. چه دردته؟ تو چی میخوای؟ بعد قضا هم که میخواست بخوره، زن اینجوری میکرد تا فلانی نیاد پیشم بشینه من قضا نمیخورم. بعد بهش گفتم آقا تو میگی اینا همینجوری آوردن، پس این چی میگه؟ میگه تا طرف نباشه من قضا نمیخورم. تو کی نشستی با من بشینی یه لقمه قضا بخوری که به من بچسبه؟ همش اون قضا هم که میخوردی از لولای دماغ من در میدی، داد میزدی سرم. کیو کمه کس گاهشتم؟ خوشگل که بودم، جوان بودم، بهترین لباسو میپوشیدم برات، بهترین آرایشو میکردم برات. خراب بودم بیرون می آمدم، این کیه تو آورده تو آپارتمان آبرو حسیتم رفت، زود ورش دار ببر. پری تو رو خدا این خونه نداره. گفتم ببین خونه نداره تو هم باهاش میدی، بیرین با هم خونه بگیریم با هم دیگه بشینیم، ولی آشیانه من و پسرمون به هم نزن، من تنها این بچه‌م رو فقط دارم، اینم خسته و مرده میاد یه لقمه غذا میخوره یه تلویزیون نگاه میکنه. رفتم دیگه این اتفاق نیفتاد، ولی خب ایمانم کم شد دیگه، سوس شدم به مردم که اینجا شد. ولی خب بین بین از چیزاش اذیتاش زیاد شد، 4-5 دفعه رفتم دادگاه معلم، دادگاه خانواده، اونجا طلاق میاد، برعکس نامه میومد میگم با هم زندگی کنیم فلان و بیسار، اینقدر رفته شد و یه روز خوب بود یه روز بد بود، یه روز خوب بود یه روز بد بود، زندگیم این بود. من 7 سال پیش صبح بلند شد همه کاراشو کرد و با نیق و اینا، قضام براش چیزی هم نبود دیگه، خونه مثلا جایی میرفتم کار نمیکرد، میگفت نصف شب که میشد من خواب بودم میگفت باید تو بری برای من قضا بگیری، اینجور برام حج میکرد، باید سیگار منو دراری. گفتم چجور؟ گفت من دیگه نمیدونم تو چجور میخوای سیگار بگیری برام، چجور میخوای واسه من قضا تهیه کنی. یه جور شد انقدر کرد که درو به روی من قلف میکرد. این مرد آخرای چیزش بود، فوتش که بخواست بمیره، پدر شوهرم فوت کرد، مادر شوهرم، من دیگه این زندگی رو پذیرفته بودم، میخواستم این زندگی رو، گفتم هرچی باد باد، هرچی میخواد بشه بشه، طلاقمو نمیگیرم، میشینم با این مرد زندگی میکنم، قسمت من اینه، باید با این مرد زندگی کنم تا ببینم خدا چه میخواد. همون که میگذش اخلاقش بدتر میشد و قیافش بدتر میشد و بد میشد و تو یواش یواش دیگه زد و رفت زندان، نزدیک 6 ماه رفت زندان و دیگه من این خونه رو دیگه دادم به اجاره و پولش وامی بود دیگه. ببین یه به یه جور رسیده بودم، من یه لقمه نون نداشتم بخورم دیگه. اینو ببین کجا من این مرد کشید، به خاک سیاه کشید منو دیگه. ببین یه تیکه نون دیگه خونه من پیدا نمیشد دیگه، من با بدبختی زندگی میکردم، میرفتم گدایی میکردم که شکم خودم رو سیر کنم. 30 سال با بدبختی بیچارگی زندگی کردم، ولی کسی تو این 30 سالی که خونه شوهرم بودم با آبرو زندگی کردم.
واقع تمر همین هستش که خیلی از مواقع تو زندگی ما ناملایماتی رو هم تجربه
کردیم. حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
همیشه اینطور نیست که همه چیز به قول معروف گل و بلبل باشه، همیشه اینطور نیست که همه چیز بر وفق مراد ما باشه، همیشه اینطور نیست که اون چیزایی که ما میخوایم اتفاق بیفته. اصلا ما تحت قانونی هستیم به نام قانون چرخه‌ها که در دنیای طبیعی اطرافمون هم اتفاق میفته، و شاید یک وقتی برای شما فصل زمستانه، فصل خزانه، همون زمان برای دیگری میتونه فصل شاداب بهار باشه. اگه ما به این نگاه بکنیم که چرا دیگران حالشون خوبه یا زندگیشون خوبه و چرا وضع ما خرابه، اون وقت میتونیم افسرده بشیم، حالمون بد بشه. و اگه خدای نکرده برای برطرف کردن حال بدمون به سمت کارهای نادرست مثل مواد و چیزایی از این قبیل رو بیاریم، میتونه حالمون بدتر بشه. بنابراین باید واقع‌بین باشیم، این رو بدونیم که در برابر ناملایمات میبایستی که ارادهمون رو تقویت بکنیم، میبایستی که ایستادگی داشته باشیم، میبایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم، و این رو هم بدونیم که دیگرانی هم که لحظه‌های خوششون هست، اونها هم زمان‌های ناخوشی رو خواهند داشت. در هر صورت فراموش نکنیم که اسرتن یسرا هست دیگه، زمانی مثلا ما توی حالت سختی و اسر و حرج هستیم و عاقبت در پس هر سختی آسانی است، و بعد از اون ما میتونیم توی سرازیری زندگی بیفتیم. کسانی که در ازدواج اولشون شکست میخورند یا ناکام میشند، مسلما تجربه های ناخوشایندی رو با خودشون خواهند داشت، مخصوصا توی ایران که معمولا جدا شدن با دغدغه فکری، با درگیری ذهنی، با ناملایمات و سختی ها و موارد از این دست اتفاق میفته. خیلی کم پیش میاد که ما بشنویم دو نفر خیلی شیک و خیلی راحت و با احترام از هم جدا شدن. آسیب های خیلی زیاد، درگیری های خیلی زیاد هست. چه بسیار مواقعی که فردی که جدا شده واقعا انرژیش رو از دست میده، و اگر بلافاصله قبل از اینکه اون موردهای قبلی برطرف شده باشند، بخواد ازدواج مجددی داشته باشه، احتمال اینکه تو ازدواج دوم هم مشکل پیدا بکنه هست. خیلی از مواقع ما ببینیم که فرد تن به ازدواج میده که حالا مثلا توش مخاطرات بعدی وجود داره، یا اصلا به طور اجباری برای اینکه از اون ساختاری که حالا توش قرار گرفته یا حرف مردم یا موارد از این دست فرار میکنه، و اینها منجر به این میشه که میزان احتمال خطر افزایش پیدا کنه. یکی از خطرها همین هست که فرد با کسی ازدواج میکنه که حالا مثلا فرض کنید که اعتیاد داره. الان اگرم که از نظر عقلانی اینطور به نظرش برسه که باید از این آدم جدا بشه، با خودش فکر میکنه که واقعا فرهنگ چی میگه، جامعه چی میگه. حالا میگن اولی بد بود، دومی هم بد بود، اولی رو میگفتی اینجوریه، نکنه خودش مشکل داره. اینها منجر به این میشه که فرد احتمالاً در یک خانواده‌ای که حالا خانواده دومش محسوب میشه، در یک ازدواجی که ازدواج دومش محسوب میشه بمونه، در حالی که اصلاً از زندگیش لذت نمیبره. چه بسیار مواقعی که ما شاهد این بودیم که فرد عملاً حالا میاد چیکار میکنه، او هم برای اینکه بخواد لذت کاذبی رو داشته باشه، خدای نکره به سمت اعتیاد و مواد و مواردی از این دست گرایش پیدا میکنه، و اون وقت هستش که تازه اگر دیگران هم بشنوند میگن آها، پس اصلا تو ازدواج اولی هم تقصیر این بود که این جدایی صورت گرفت. به همین خاطر ما این توصیه رو داریم که اولا عزیزانمون تو ازدواجشون سعی کنند یک مقدار صبورتر باشن، شکیبایی بیشتری در برابر مشکلات داشته باشن، خیلی زود و راحت تن به این ندن که از همسرشون جدا بشن، سعی کنن مشکلات رو برطرف کنن. اگر خدای نکرده به هر دلیلی هم جدایی اتفاق افتاد، حتما زیر نظر یک روانشناس باشند، بتونن اون دوره‌های اصطلاحا نقاهت رو پشت سر بگذارن، خیلی سریع و راحت وارد یک رابطه دومی نشن.
گام اول، خط آخر.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20.
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کرد.